دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۲ اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 12 مه 2023 میلادی در جمعه دیگر درود و سلام دارم خدمت همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید همانطور که حکم قصاص برای افرادی که مرتکب قتل نیروهای انتظامی و بسیج میشوند صادر میشود، عاملان جمعه خونین هم باید قصاص شوند.
خسته اولیاء دم و مجروحان و مردم آن است که عاملان این جنایت به قصاص برسند.
این رویکرد امام جمعه اهل سنت زاهدان در زمینه قصاص در حالی مطرح شد که او یک هفته پیش از افزایش آمار اعدام در ایران به شدت انتقاد کرده و گفته بود قوانین جزایی نیاز به تغییر دارند و جمهوری اسلامی باید جلوی اعدام‌ها را بگیرد. مولوی عبدالحمید روز جمعه با استقبال از صدور کیفرخواست برای 26 نفر در ارتباط با رخداد موسوم به جمعه خونین زاهدان گفت مردم خواستار مجازات آمران نیست هستند. او این خواسته این خواسته را شرعی و عقلی خواند. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از افزایش شدید اجرای احکام اعدام در ایران به شدت انتقاد کرده و گفته است این نقض حق حیات باید با محکومیت گسترده بین‌المللی روبرو شود. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید در یک ماه اخیر دست کم 60 نفر در ایران اعدام شدند و اجرای این احکام پس از اتهام‌ها و دادگاه‌های ناعادلانه انجام شده است. تارا سپهریفر محقق ارشد در دیدبان حقوق بشر میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به وضوح در حال استفاده از مجازات غیر انسانی اعدام برای آنچه او قدرت نمایی در مقابل مردم نامید هستند، مردمی که به گفته او خواستار تغییرات بنیادین هستند. آمریکا و 12 سازمان حقوق بشری بین‌المللی روز پنجشنبه از انتصاب علی بحرینی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران به ریاست دوره‌ای مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو انتقاد کردند. وداند پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی عمیق گفت انتصاب نماینده حکومتی که همیشه به صورت فاحش حقوق بشر را نقض کرده به ریاست چنین گروهی به گفته او همین اندک فایده این شورا را از بین خواهد برد. در همین حال 12 سازمان حقوق بشری بین‌المللی در بیانیه‌ای نگرانی و تأسف خود را درباره انتصاب آقای بحرینی اعلام کرده، خاطر نشان کردند که این انتصاب به گفته آنها توهینی حیرت انگیز به همه قربانیان است که حقوق اساسی آنها توسط جمهوری اسلامی نقض شده است. ایران پرس وبسایت انگلیسی زبان خبرگزاری دولتی ایرنا از تحویل اولین ماموری جنگنده‌های سوخوس 35 روسی طی روزهای آینده خبر داد. خبر نهایی شدن توافق میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه در زمینه خرید جنگنده‌های سوخوس 35 اسفند ماه سال گذشته منتشر شده بود. در آن زمان جزئیات این توافق، مبلغ قرارداد و تعداد جنگنده‌های خریداری شده محرمانه اعلام شد. کمال کلیچدارئوغلو رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات روز یکشنبه در ترکیه درباره نقش روسیه در پراکندن اطلاعات غلط و گمراه کننده هشدار داد. این هشدار که در حساب آقای کلیچدارئوغلو در توییتر منتشر شده خطاب به کسانی که دوستان روس خوانده شده میگوید اگر به ادامه دوستی دو کشور پس از انتخابات 15 مه تمایل دارید در امور ترکیه دخالت نکنید. روز پنجشنبه محرم اینجا یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه به دلیل آنچه ترور شخصیت در فضای مجازی خوانده شد از کارزارهای انتخاباتی کنارگیری کرد. مسکو و آنکارا روابط بسیار نزدیکی دارند و روسیه بزرگترین تامین کننده انرژی ترکیه است. و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان روز جمعه در میان هوادارانش و با حضور گسترده نیروهای امنیتی در دادگاهی در اسلام‌آباد حاضر شد. 22 قانونگذار از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به رهبران استرالیا، هند، بریتانیا و کانادا خواستار افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی این کشورها شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که گروهی از قانونگذاران آمریکایی با ارائه طرحی خواستار مقابله با عادی‌سازی روابط با حکومت بشار اسد در سوریه شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه پنجشنبه از آزادی برنارد فیلان، شهروند ایرلندی فرانسوی زندانی در ایران خبر داد. فعالان حقوق بشر و بستگان مجاهد کورکور خبر دادند که او به طور ناگهانی از زندان اهواز به تهران منتقل شده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره افزایش ظرفیت‌های جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای هشدار داد و روزنامه شرق چاپ تهران از احضار گروه قابل توجهی از وکلای حقوق بشری به دادسرای اوین خبر داد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به جمعه دیگر در زاهدان و سخنرانی امروز مولوی عبدالحمید در نماز جمعه این شهر. به تأثیر کمبود برق و انرژی در تولید محصولات عمده صنعتی در تابستان پیش رو نگاهی خواهیم داشت. و می‌پردازیم به تولید روزانه 58 هزار تن زباله در ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیم روزی رادیو فردا. در جمعه دیگر پس از جمعه خونین زاهدان، مردم این شهر بار دیگر پس از نماز جمعه در این شهر به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در نماز جمعه امروز مولوی عبدالحمید بار دیگر با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی شیوه برگزاری رأی‌گیری‌های مختلف در جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و گفت این روند درست و صحیح نیست. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به زاهدان. فرشته، امروز چه گذشت در بعد از نماز جمعه در این شهر؟
پروانه، امروز هم همچون جمعه های پیشین، جمعه های بعد از هشت مهر که به جمعه خونین زاهدان معروف شد، باز مردم هم در نماز جمعه پلاکارتایی که در دست داشتن روند اعتراضی داشت، هم بعد از خطبه های مولوی عبدالحمید در نماز جمعه به خیابون اومدن. پارچه نوشته ها یا پلاکارت هایی که در دست داشتن اکثرا به اعدام های اخیر اشاره داشت، یعنی میشه گفتش که همراه با اتفاقاتی که داره میفته این پارچه نوشته ها یا پلاکارت ها و حتی شعارها هم بروز میشه، تغییر میکنه. مثلا یه پارچه نوشته ای که هم به فارسی و هم به انگلیسی نوشته شده، روش نوشته که به احترام ماه رمضان چند روزی سکوت کردیم، همه ما رو اعدام کردن، بنابراین سکوت حرام حتی در ماهای حرام. یا این پارچه نوشته هشتگ جمعه خونین زاهدان و نب اعدام رو داره. یه پلاکارد دیگه زن زندگی آزادی با هشتگ برای ایران. یا پلاکارد دیگه ای که دست مردم هست، آرمان ما مرگ ندارد یا شهادت یا آزادی است. همونطور که گفتم بعد از خطبه ها مردم به خیابون اومدن، شعارهایی که میدادن از جمله بسیجی سپاهی داعش ما شما اید، میکشم میکشم آن که برادرم کشت، آزادی 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 و مرگ بر خامنه ای. ما میریم زاهدان صدای مردم رو اونجا میشنویم، برمیگردیم.
مرگ بر جمهوری اعدامی،
مرگ بر جمهوری اعدامی. در واقع امروز در زاهدان شعاریه که مردم دارن سر میدن و در واقع در ادامه همون پلاکارت هایی هستش که دستشون هست و همچنان هم ادامه داره، ویدیوها داره کم کم منتشر میشه.
پشت اشاره کردم به سخنرانی امروز مولوی عبدالحمید. در تمامی جمعه هایی که گذشته مولوی عبدالحمید سخنرانی های جنجالی داشته، امروز چه گفته آقای عبدالحمید؟
پروانه، میشه گفت امروز تا اینجایی که ما صدای ایشون شنیدیم و پخش شده منتشر شده، مولوی عبدالحمید در سه بخش صحبت کرده. یک بخش اشاره کرده به حضور بازرس ویژه نیروهای مسلح که رفته استان سیستان و بلوچستان و وعده داده که با عاملان جمعه خونه زاهدان برخورد خواهد شد. مولوی عبدالحمید گفته ایشون گفته با سختگیری با مسببان جمعه خونه زاهدان برخورد میشه. حالا باید ببینیم در عمل نتیجهش چی هست و گفته باید با سرعت و شدت برخورد بشه، با همون سرعت و قدرتی که با ماموران باید برخورد بشه، با مامورانی که به مردم حمله میکنن که با مردم برخورد شده، و گفته که آمران هم باید محاکمه بشن نه فقط عاملان، و بعد اشاره کرده به اینکه ما چقدر کشته دادیم، چقدر مردم چشم خودشون رو از دست دادن، چقدر زندان هستن، چقدر مجروح و مصدومن. همه اینا مولوی عبدالحمید گفته مردم ایرانن و احترام مردم ایران واجبه و مردم عاصی شدن. بخش دیگه صحبت مولوی عبدالحمید به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی برمیگرده که برخی رسانه‌های حکومتی اخیرا با انتشار یه سری اخبار انگار از حالا شروع کردن به گرم کردن فضای انتخاباتی. مولوی عبدالحمید زیر سوال برده شیوه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی رو و گفته صحیح و درست نیست، گفته که مردم ایران به این نتیجه رسیدن که روند انتخابات خواه در انتخابات مجلس باشه، خبرگان باشه یا ریاست جمهوری باشه، کشور رو به ضعف کشونده، مدیران ضعیف گزینش شدن. به این تبلیغات رسانه حکومتی اشاره کرده، گفته که این نحوه انتخابات خواست مردم نیست، مردم انتخابات آزاد میخوان. گزینشان نظارت‌های استصوابی رو رد کرده، گفته انتخابات در جمهوری اسلامی اساساً انتخاباتی نیستش که انسان‌های شایسته روی کار بیان، و حتی گفته که افراد بیدین ولی لایق هم میتونن در رأس امور قرار بگیرن. بخش دیگه صحبت‌هاش به مسائل اقتصادی، تنگناها و فشارهای معیشتی و گرانیها و بیکاریها اشاره داشته، گفته ما حتی گزارش داشتیم که مردم در ماه رمضان نان برای سحری خوردن هم نداشتن و غذا برای افطار نداشتن، و اینکه مردم ایران میخوان سرمایه های ایران در داخل کشور برای خودشون خرج بشه نه در کشورهای دیگه و برای دیگران.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به جمعه دیگر در زاهدان.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
ناترازی برق در تابستان‌ها همواره یک مشکل اساسی برای تولید صنایع بوده است که در سال گذشته نیز ایران با این مشکل روبرو بود. در تابستان 1402 نیز به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه داشته باشد. هرچند دولت بر این باور است که چندان مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما زیان صنایع در تابستان‌ها نشان می‌دهد وضعیت سختی در حوزه برق دارند. این در حالی است که صنایعی چون فولاد و پتروشیمی با بیشترین مشکلات افت تولید به دلیل قطع برق در تابستان روبرو خواهند بود. در گفتگو با رضا غیبی خبرنگار حوزه اقتصاد، ابتدا از او درباره تأثیرات انرژی بر صنایع پرسیدم.
ببین، توجه داشته باشیم در مورد کاهش تولید تو حوزه هایی مثل سیمان و فولاد، یک مقدار تبعاتش شاید بسیار گسترده تر از سایر اقلامی باشه که صرفاً نیاز روزانه و نیاز داخلی دارن. کالایی مثل فولاد که صادرات هم در حوزه اون وجود داره، میتونه اون تعهد صادراتی تولید کنندگان رو، و حتی سیمان که امسال یکی از کاندیداهای قطع برق هست در تابستان، همین صنعت سیمان، اینها میتونه تعهدات صادراتی تولید کننده ها رو به مخاطره بندازه، زیانهای این چنینی بهشون وارد بکنه، جریمه های تأخیر در تحویل رو وارد بکنه. این یک بعدش هست. بعد دیگرش تأثیر اینا بر تولید ناخالص ملی هست. از اون بر در زندگی مردم همین اقلام یک تأثیری رو خواهند گذاشت در یک بازه زمانی میان مدت، و اون هم افزایش قیمت نهادهای تولید مسکن هست. اقلامی مثل سیمان، مثل فولاد، به واسطه کاربردشون در حوزه مسکن در صورت کمبود، خب قیمتاشون سعودی خواهد بود. این افزایش قیمت در نهایت به افزایش قیمت مسکن و اجاره به همون جر میشه که خب فشار این چنینی هم وارد میکنه به مصرف کننده.
با توجه به نکاتی که شما به اون اشاره کردید، آیا تمهیدی صورت گرفته برای اینکه در تابستان پیش رو جلوی افت تولید صنایع بزرگ و بنیادین در کشور گرفته بشه؟
در حوزه تأمین، خب انرژی ما یک عقب ماندگی از برنامه‌های توسعه‌ای داریم در حداقل 10 سال گذشته و شدتش رو شاهد هستیم. قبل در هم در دولت‌های احمدی نژاد هم این روند آغاز شده بود و اون این بود که سرمایه گذاری در حوزه تولید برق و اون هدف گذاری سالانه به اون شکلی که باید انجام نشد. در سالهای اخیر این بحث شدت گرفته، هرچه ما فشار تحریم ها رو داشتیم و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای ارزی و به دانش و تکنولوژی روز هرچی اینها سخت‌تر و محدودتر شد، سرمایه‌گذاری در این بخش هم کاهش پیدا کرد. بنابراین ضمن این که افزایش ظرفیت تولید برق یک پروسه زمانبری هست و در 1 سال و 2 سال اتفاق نمی‌افته، ما شاهد عقب ماندگی حداقل 10 ساله در این حوزه هستیم که امروز خودش رو داره نشون میده. بنابراین تنها راهی که برای حاکمیت باقی میماند در شرایط فعلی، کنترل مصرف در تابستان هست، تابستانی که پیش بینی میشه گرم هم باشه، و این کنترل مصرف رو یا در حوزه صنایع باید انجام بدهند یا در حوزه مصارف خانگی. مصارف خانگی خب به تبعات بسیار گسترده آنی براشون خواهد داشت، قاعدتا به سمت کنترل در حوزه صنایع میگن که خب تبعات اون با فاصله خودش رو نشون میده و میتونن باهاش کنار بیان و اون رو به تأخیر بندازن. راه دیگری هم شاید باشه که اون هم واردات برق هست، اما اینکه از کجا به چه میزن و با چه ظرفیت و قیمتی، اون هم جای سوال داره.
گفتگویی بود با رضا غیبی، خبرنگار حوزه اقتصاد، درباره ناترازی برق در تابستان‌ها که مشکلات اساسی رو برای صنایع کشور ایجاد می‌کنه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به گفته معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در ایران، روزانه 58,000 تن زباله تولید می‌شود که فقط 5% این زباله‌ها به طور بهداشتی دفن می‌شوند. در همین زمینه نسرین افشار با اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست گفتگو کرده و ابتدا از دلایل حجم بالای تولید زباله در ایران از او پرسیده است.
ببینید، ما مسئله اصلیمون اینه که در ایران زیرساز تفکیک زباله از مبدأ نداریم. بخش زیادی از مدیریت زباله به شکل تفکیکی اتفاق میفته که خشک‌تر رو حداقل تفکیک میکنن، ولی ما در همین حد ارگانیک و زباله‌های خشک رو هم در ایران نداریم. یه بخش مهم دیگه هم برمیگرده به مافیای زباله که اصلا اجازه نمیده اساسا حتی در کلان شهرها این زباله مدیریت بشه. ببینید، سال 2021 عضو شورای شهر تهران میگفت که روزانه چیزی نزدیک 20 میلیارد تومان فقط چرخش مالی زباله در تهران، زباله خشک، که خب این در واقع محدودیت مهمیه برای اینکه نگاه جدی ساختارمندی بشه به مدیریت زباله. نکته دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که ما فقط در مورد زباله‌های مواد غذایی به طور مثال که خب آلودگی خیلی بیشتری هم تولید میکنن، دورریز بسیار زیادی داریم که بخش مهمش در خود حوزه کشاورزی اتفاق میفته، چون ما کیفیت محصولاتمون در ایران به شدت پایین اومده ویژه در سالهای اخیر، و خب این بخش تولید که بسته‌بندی مناسبی نداره باعث میشه که زود تاریخ مصرف مواد غذایی تموم بشه. به این ترتیب خب تمام این جزئیات رو کنار هم بذاریم، میبینیم که ما سال 2021 ایران در تولید زباله رتبه 17 رو داشت، یعنی در خود کلان شهری مثل تهران از فردی چیزی نزدیک 6 برابر وزن خودش فقط زباله تولید میکرد. خب این نشون میده که هیچ ایده جدی در موردش وجود نداشته.
اساساً این پسماندها چه آسیبی به محیط زیست ایران از جمله خاک و آب میرسونه؟
ببینید، پسماندها خب هم زباله خشک و تر تاثیر متفاوتی دارن. میتونن شیرابه تولید بکنن تو مرحله اول. مثلا اگر ما به پسماندهای کشاورزی اشاره بکنیم یا پسماندهایی که از زباله صنعتی باقی میمونن، قطعا وضعیتی که ایجاد میکنن برای محیط زیست، برای آلودگی آبای زیرزمینی و خاک متفاوته با زباله خانگی و باز متفاوته با زباله بیمارستانی. برای همین به طور کلی نمیشه گفت، چون هر کدوم تاثیر خودشونو دارن. اما فقط شما ببینید مثلا دهاسازی زباله میتونه باعث تولید گازهای گلخانه‌ای بشه، چیزی که خب خیلی از کشورها الان دارن در موردش کار جدی میکنن. ما همین چند وقت پیش گزارش ناسا رو داشتیم که بالای یکی از محلهای رهاسازی زباله در اطراف تهران ابر متان حتی از طریق پایش ناسا هم قابل شناسایی بود. و نکته دیگه این که خب این رهاسازی زباله مدیریتمون رو در دراز مدت سخت میکنه. میتونم به مثال سراوان اشاره بکنم، اونجا ما کوهی از زباله داریم که ارتفاعش شاید به 110-120 متر میرسه و 40 ساله که اونجا زباله انباش شده. خب اولا این بودجه خیلی زیادی میخواد که بشه اون زباله رو جمع‌آوری کرد، تاثیرش رو بر طبیعت از بین برد و خنسا کرد، پس نیاز به سرمایه‌گذاری مالی و اقتصادی هم داره و این تخریبی که ایجاد میکنه باز یه سرمایه مشخصی میخواد. و از طرف دیگه این که ما خب این زباله‌هایی که رها شدن میتونن باعث آسیب زدن به حیات وحش بشن، باعث آتش‌سوزی در جنگل‌ها بشن، باعث آلودگی غیر قابل بازگشت آبای جاری بشن. ما نمونهش رو در کشفرود داریم، نمونهش رو در زردرود و سفیدرود در شمال ایران داریم، در همین کارون در اهواز که تمام زباله خانگی بیمارستانی در آب رودخانه کارون رها میشه، جزو آلوده ترین آبهای ایرانه در واقع رودخانه کارون. خب اینا همشون مجموعه هستن که آسیبای دراز مدت و خیلی در خیلی موارد حتی برگشت ناپذیر به محیط زیست وارد میکنه.
خانم بهرامی، بعضی از کشورها از جمله سوئد سال هاست واردات زباله داره و از بازیافت پسماندها برای کشورش بهره مالی خوبی به دست میاره. ایران در این مورد کجای جهان ایستاده؟
خب ما همونطور که اشاره کردم توی اولیه ترین زیرسازهای لازم برای بازیافت و بازچرخانی حتی پساب فاضلاب ها و اینا هم که جزء در واقع مدیریت زباله در بخش شهری به حساب میاد، خیلی شرایطمون واقعا در ابتدایی ترین وضعیت ممکنه، از اون تکنولوژی روز جهان فاصله خیلی زیادی داریم. در همین ایتالیا شهری که من در این کشور زندگی میکنم از زباله های ارگانیک انرژی تامین میکنن برای گردش و حرکت تراموهای شهری و برای تامین انرژی اونها از سوخت زباله های ارگانیک استفاده میکنن. و ما میدونیم که مثلا بازیافت مسئله پلاستیک یا حتی بازیافت در حوزه کشاورزی و مواد غذایی، به طور مثال تبدیل اونها به کمپوست یا تبدیلشون به مواد غذایی قابل استفاده برای حیوانات، اینا همشون تبدیلش به سوخت بیو که بتونن توی مزارع یا مراکز گردشگری و توریست ازش استفاده بکنن، تمام اینا نمونای تجربه شده در دنیاست که اتفاقا هزینه‌ای زیادی هم نداره. منتهی ما یه پروسه بسیار پیچیده‌ای در ایران داریم که عده محدودی از تولید زباله و از مافیای مدیریت اون سود و بهره میبرن و خب طبیعیه که هیچ وقت حکومت به این سمت نرفته که یک وضعیت پایداری رو برای مدیریت زباله و فاضلاب در ایران تضمین بکنه و تضمین بکنه.
گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا. اما خبرگزاری فرانسه در گزارشی از صنعت ساخت لنج و دریانوردی با این قایق‌های سنتی در خلیج فارس از خطراتی گفته که این میراث فرهنگی ایران را تهدید می‌کند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
12 سال پس از ثبت لنج ایرانی به عنوان میراث ناملموس یونسکو، وضعیت این صنعت دیرین خلیج فارس وخیم‌تر از همیشه است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که از روستای گوران در جزیره قشم منتشر کرده میگوید روند سریع جایگزینی کشتی‌های چوبی با قایق‌های ارزان‌تر و سریع‌تر این میراث کهن را در خطر نابودی قرار داده است. حسن رستم، ناخدای 62 ساله ایرانی، به این خبرگزاری میگوید که گرانی چوب و هزینه‌های بالای تولید از مهمترین موانع تداوم ساخت لنج در منطقه است. در گزارش خبرگزاری فرانسه از روستای گوران چندین کارخانه کشتی سازی در این بندر دیده می شود که غیر فعال هستند و تنها تعداد انگشت شماری کارگر در آنها مشغول کارند. کمی آن طرفتر بدنه نیمه تمام لنجی دیده می شود که بر روی تیر قرار گرفته. ساخت و سازی که به دلیل کمبود بودجه ناتمام مانده و مالک آن قصد دارد چوبهای آن را جدا کرده و بفروشد. یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، در سال 2011 لنج را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به رسمیت شناخت. فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در جهت حفاظت بهتر از میراث فرهنگی معنوی جهان و ایجاد آگاهی درباره آنها تنظیم می شود. جشن نوروز، چوگان ایرانی و مقام‌های موسیقی برخی دیگر از آثار ثبت شده از ایران در این فهرست هستند. یونسکو همچنین اعلام کرد که صنعت ساخت لنج در ایران نیاز به مراقبت فوری دارد. اما جمهوری اسلامی بی توجه به این هشدارها در سال 99 با مصوبه‌ای در دولت مقرر کرد که شناورهای سنتی که از آن استفاده تجاری می شود باید ظرف 5 سال نابود شوند. دولت حسن روحانی در آن زمان اعلام کرد که هدفش مبارزه با قاچاق کالا از دریا و افزایش ایمنی دریانوردی است. لنج‌ها در عصر طلایی خود برای انتقال غلات، خرما، ماهی خشک، ادویه و بسیاری اقلام تجاری دیگر در سراسر خلیج فارس تا سواحل شرقی قاره آفریقا و شبه قاره هند مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با این حال آنچنان که در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده، بومیان منطقه امیدوارند صنعت گردشگری بتواند همچنان لنج ایرانی را زنده نگه دارد. یکی از بومیان منطقه از تغییر کاربری یک لنج و تبدیل آن به کافه می‌گوید. همچنین قرار است در نزدیکی جنگل‌های حرا در ساحل کلبه‌هایی با الهام از لنج برای گردشگران ساخته شود که هر کدام نام مشهورترین مقاصدی را دارند که روزی این لنج‌ها به آنها می‌رسیدند، از زنگبار و مومباسا تا کلکته.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد اما انتخابات ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه 24 اردیبهشت برگزار خواهد شد و سرنوشت 20 سال حکومت رجب طیب اردوغان را رقم خواهد زد. برای بررسی بیشتر این انتخابات همراه هستیم با جمشید زند. جمشید، جدیدترین نظرسنجی‌ها چه میگه از این انتخابات؟
پروانه، نظرسنجی‌هایی که الان داره به طور روزمره انجام میشه در ترکیه از طرف سازمان‌ها و مؤسسات مختلف نشون میده که حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای رجب طیب اردوغان همچنان در حول و حوش 35% از آرا را میتونه به خودش جلب بکنه. بزرگترین حزب اپوزیسیون حزب جمهوری خلق هم بین 25-30% آرا رو داره. در رده های بعدتر حزب چپ سبز هست که طریقتی ائتلافی هست از 7 حزب و گروه که بزرگترینشون HDP یا حزبی است که بیشتر در مناطق کردنشین طرفدار داره، 10% رأی ها رو به خودش اختصاص میتونه بده. و در مرحله بعدی هم حزب ای پارتی یا حزب خوب هست که ائتلافی هست کرده با حزب جمهوری خلق. دقیقا 2 ائتلاف الان هستن، ائتلاف جمهور به رهبری رجب طیب اردوغان که از 6 حزب تشکیل شده و ائتلاف ملت که از حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلوچدار اولو هست و حزب ای پارتی خوب هم دومین حزب بزرگ هستش. در رأی‌گیری روز یک شنبه تا اونجایی که نظرسنجی های تا دیروز انجام شده نشون میده، آقای کلوچدار اولو به عنوان نماینده ائتلاف ملت پیشتاز هست، رأیش به ارزیابی ها بین 45-51% هست. اگه 51% رو بگیره در دور اول آقای کلوچدار اولو به عنوان رئیس جمهور جدید ترکیه انتخاب خواهد شد. آقای اردوغان در 1-2 ماه گذشته کماکان بین 44-49% هست و هیچ کدوم از نظرسنجی ها اون رو بالاتر از 50% قرار نمیده. رقابت بسیار تنگاتنگیه که آقای اردوغان تا حالا شاهد این نبوده تا در انتخابات اخیر.
جمشید، در این انتخابات چه تعداد واجد شرایط هستن برای اینکه بتونن رأی بدن؟
طبق اعلام کمیته مرکزی انتخابات ترکیه 64 میلیون نفر از 85 میلیون جمعیت ترکیه واجد شرایط رأی دادن هستند. از این تعداد 3.5 میلیون نفر ترک های خارج از ترکیه هستند که در از 2 هفته پیش رأی گیری در 72 کشور جهان شروع شد و بیشتر حوزه‌های انتخاباتی در خارج از ترکیه رأی گیری ها به پایان رسیده. و ارزیابی هم اینه که در انتخابات روز یکشنبه بیشتر از 55-60% از واجدین شرایط شرکت خواهند کرد.
خیلی سری نگاهی هم داشته باشیم به واکنش‌های بین‌المللی به این انتخابات.
رسانه‌های بین‌المللی بیشتر تمرکز کردند اینکه دوران اونچه که امپراتوری آقای 20 ساله آقای اردوغان میگن امسال به پایان خواهد رسید و حدس و گمان‌هایی هم شروع شده که ترکیه با رهبر جدید احتمالاً به کدوم سمت و سو خواهد رفت. در حاشیه این هم در 24 ساعت گذشته 2 تحول نسبتاً مهم روی داده. آقای کلوچدار اولو مسکو رو متهم کرده که داره با انتشار اخبار نادرست و غیر واقعی در انتخابات ترکیه میخواد تاثیرگذار باشه به نفع آقای اردوغان. در مقابل معاون آقای اردوغان دیروز گفت که واشنگتن داره سعی میکنه که تاثیرگذار باشه در انتخابات که آقای کلوچدارولو بیاد به سر کار، که هم واشنگتن هم مسکو این رو به شدت رأی کردن. ولی تحلیل های بسیار متفاوتی از رسانه های بین‌المللی هست که آیا آقای اردوغان خواهد تونست با تمام تمهیداتی که اندیشیده، حتی مثلا حقوق کارمندا رو برد بالا، میتونه به زمامداری خودش ادامه بده، یا اینکه ائتلاف ملت این بار میتونه با کسب اکثریت آرا به زمامداری 20 ساله آقای اردوغان پایان بده.
سپاسگزارم. همکارم جمشید زند با ما بود. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. روز خوش.